آغاز می کنم به نام خالق یکتا، پروردگار بی همتا. به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، محترم، ارجمند و همراه شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با قسمت دیگه ای از برنامه فرهنگ دینداری در خدمتون هستیم. ابتدا عذرخواهی میکنم بابت تأخیر ناخواسته به وجود اومده در شروع برنامه و خرسندم از اینکه مجددا در خدمتون هستم و میتونیم با همین برنامه رو انشالله به تماشا و نظاره بنشینیم و یاد بگیریم. همون ابتدای امر سلام بکنم خدمت کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام و المسلمین، استاد حاجی آقازاده. استاد سلام علیکم و رحمت الله، دلتنگتون بودیم، دو هفته زیارتتون نکردیم.
علیکم السلام و عرض ادب خدمت بینندگان محترم، خدا حفظت کنه، در خدمتتون
هستم.
سلامت باشی.
خیلی تو بحثی قطعا میخوام مستقیم برم سر بحث. حالا برنامه میکنم با تاخیر شروع شد ولی این بحث شیرینه. توی دو جلسه قبلی که من نبودم برنامه رو میدیدم، دیدم بحثای خیلی جالبی مطرح شد، از بحث شخصیت، از اینکه چقدر مهم شخصیت خودمون رو به عنوان بنده خدا حفظ بکنیم، چون خدا بدش میاد عملا از کسی که بره تو فازی که خودش رو تحقیر بکنه یا کاری بکنه که دیگران این اجازه رو داشته باشن که اون رو در واقع تحقیر بکنن. موضوع بعدی بحث فقر رو مطرح کردید که اصلا کی گفته ما باید فقیر باشیم؟ چرا من باید فقیر زندگی کنم؟ چرا باید به این فکر کنم که نه، دنیا نباید باشه، صرفا آخرت، و تو دنیا باید یک آدم فقیر خیلی فلک زده اصطلاحا باشم. شروع صحبت رو به شما میسپارم ولی من بحث زیاد دارم، قرار این جلسه حسابی ان شاءالله چالش داشته باشیم.
خدا حفظت کنه.
زنده
باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. اونی که واقعیه اینه که به ما گفتن سیره اهل بیت، ولی ما با بخشی از سیره اهل بیت ادای رهروی کامل اهل بیت رو داریم. مثل یه نظامی، مثل یک که بخشی از نظامیگری رو رعایت کنه و بعد بگم خب این جاهات ناقصه، میگه نه تو اون ور رو ببین. آقا نظامیگری یعنی نظامیگری. یا مثل یه مریضی که بخشی از داروها رو مصرف کنه و بعد سر دکتر داد بزنه، شاکی بشه چرا من خوب نشدم. آه، خوب شدن یه پروسه‌ایه که تابع همه این داروها و مصرف دقیق این هاست،
باید کامل رعایت بشه.
بله بله. لطمی که ما به شکل جدی میبینیم همینه، ما بخشی از سیره اهل بیت رو زندگی میکنیم، توقع داریم تمام زندگیمون اهل بیتی باشه، توقع داریم خدا همه جا ما رو ملهم بدارد، الهام بشه به ما و اتفاقات خوب. حواسمون نیست که بابا اون بخش دیگه ای از زندگی رو که مال اهل بیت شاخصه، بعد عرض کنم خدمتتون برا خدا مهمه، من اونا رو زندگی نمی کنم، دوتا اتفاق میفته، یا محروم میشم از فیوزات یا نادانسته وارد خط قرمزها میشم. خط قرمزها میشم یعنی من یه سری جاهای زندگیم به عنوان مؤمن حالا دردمند، شاکی، پرتوقع، خیلی عذر میخوام این واژه رو به کار میبرم، حواسم نیست که من سه دنگش رو عمل کردم. سه دنگش نیست و خدا چوب اون سه دنگ خواهد زد.
دقیقا.
خب چون بعضیاش میرسه به سلب توفیق. من نسبت به فقه خیلی مقیدم و مسخره هم میکنم. خدا میگه ببین مسخره کنی عین این برش رو بر میدارم میارم زیرنویس میکنم تو زندگی خودت، باید حواست باشه. حالا میخوای نماز شب بخون، میخوای بی نماز باش، فکر نکن با نماز خوندن میتونی قصر در بری از حد قرمزهای من. خب اینجا باید این اتفاقات بیفته. یه چیزی داریم به نام حیات طیبه که خیلی هم در موردش بحث میشه. حیات طیبه، آقا حیات طیبه همین سبک زندگی اهل بیت دیگه، چیه بس؟
دقیقا.
چرا یه چیز ماورایی در ذهنمون باید باشه؟ حیات طیبه همین سبک زندگی اهل بیت، یعنی همین سبک اهل بیت در شادی، سبک اهل بیت در اقتصاد، سبک اهل بیت در معاشرت، سبک اهل بیت در خانواده داری، همه اینا میشه حیات طیبه. حیات طیبه چیزی نیست که مثلا هر کسی که ساعت 4 شب از خواب بلند شد نماز شب خون، که قطعا یکی از اعمالی که در جامعه نهادینه بشه اون جامعه مهدوی است، نماز شبه،
بسیار هم پرفضیلته، هیچ کس منکرش نیست.
ولی این که فقط بگم حیات طیبه اونه، نه، حیات طیبه یعنی این که من پدر بلد باشم چجوری با بچه ها حرف بزنم. پدری حق نمیاره، مسئولیت میاره. خب این حیات طیبه که خیلی مهمه، نسب که میشه سبک زندگی اهل بیت، نسبت به اون یه موضوعیه، اونم اینه که سبک زندگی اهل بیت بیشتر ناظر به عینیت‌های زندگی اهل بیت، نه اون علم امامت، عصمت امامت. آقا میشه یه لحظه بی خیال بشی این بحثا رو؟ بیا هر چیزی در مورد علم امامت و عصمت امامت میدونی بذار کنار، خدا منو به خاطر اون رفتارهای امام که ناظر بر عصمتش بود که اون رفتار ویژه امام است مؤاخذه نمی کنه. آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام حسن علیه السلام چجور پدر بودند؟ بسم الله زیرنویسش کنم برای زندگیم. چجور همسایه بودند؟ زیرنویسش کنم برای زندگی. چجور برادر بودند برای خواهرشون؟ زیرنویس کنم برای زندگیم. یعنی اون عینیت‌های زندگی این بزرگوارانه که خیلی اتفاقات مرسوم، خدا اینا رو میخواد و اینها برای ما عرض کنم خدمتتون مهمه. خب و این سیره هم دقت میکنیم میبینیم ثابته، یعنی بین امام اول و امام یازدهم چقدر تفاوته، ولی میبینیم احترام برادر در همه اینا هست.
دقیقاً
پدری پررنگ هست، همسری پر از عاطفه هست، تحمل هست، مدارا هست، مردمداری هست، مروت هست، انسانیت هست.
و جالب این که همه اینا نه تنها وجود داره، نکته های اهمیت شاید این باشه که در شرایط مختلف همچنان هست. ما خیلی وقتا ادعای این رو داریم که من باید خوش اخلاق باشم، ولی در این حالت به محض اینکه یک مقدار شرایط عوض میشه، آدم روبروی من عوض میشه، محیط من، شهر من، مدرسه من، هر چی تغییر میکنه، دیگه اون انگار خوش اخلاقی نیست، به قول شما مردمداری انگار از بین میره. اما این به ما این رو نشون میده که در همه ی حالات، در همه ی تاریخ ها، با وجود تمام تفاوتایی که وجود داشته، یک اصل درست اخلاقی همچنان ثابت مونده.
بله بله. یه چیزی که در تطبیق خودم با اهل بیت، با اهل بیت شاخص میگم، و اهل بیتی که میگیم امام رضا علیه السلام میفرماد که نزلونا عن الربوبیه و قولو ما شئتم من فضائلنا، ما را از خدایی بیارید پایه، این هر چی بگید کم گفتید. خب اون اهل بیتو نمیگم، اصلا هزار هزار میلیارد بشر هزاران هزار سال یک کله عبادت کنند به یه رکوع امام، یک امام نمیرسد، اونو میذاریم کنار. ولی این اهل بیتی که برای ما شاخصن، که در این شاخص بودن مهمه، مسئله مهمم اینه که سبک زندگی من چجوری اهل بیتی باشه. ما باید دارای سبک زندگی اهل بیت باشیم، نه دانای سبک زندگی اهل بیت. بی تعارف خیلی همون دانای سبک زندگی اهل بیتی،
در واقع بالقوه میمونه ولی هیچ وقت بالفعل نمیشه برای ما. لازم این کار رو انجام بدیم دیگه، عملیش کنیم.
یک شوی تبلیغاتیه، انفاق. من حاج آقازاده میدم خیریه، عزیزم برادرت لنگ اجاره است، تو میخوای سر کیو کلا بذاری؟ خب بشر تو این همه مهارت در بازیگری داری؟ حالا چهار نفر به تو اصلا بارکلا گفتم به خاطر اینکه فلان خیریه رو میچرخونی؟ برادرت لنگ اجاره است، حاج آقای محلی خیلی ها التماس دعا دارن و و و و و خیلی از مشکلات رو حل میکنی. عزیز دل 10 سال با خواهرت قهری، دانای سبک زندگی اهل بیت نباشیم، دارای سبک زندگی اهل بیت باشیم. این مهمه.
دقیقا.
مثل عطره، چقدر میخوایی از عطر تعریف کنی؟ آقا بس کن دیگه، فهمیدم یه ذره عطر رو بزن من میفهمم کیفیتشو. این از عطر گویی نمیخواد. اونی که ما رو به اهل بیت نزدیک میکنه دارا بودن سبک زندگی اهل بیته. خب اینو باید بدونم. یعنی از من حاج آقازاده باید سوال اینجوری باشه که چقدر سبک زندگیت الان، همین الانی که هستی، پدری چقدر با پدری اهل بیت یکیه؟ همسری تو با همسری اهل بیت وزن کن، همسایگی تو با همسایگی اهل بیت وزن کن، رفاقت تو با حق رفاقتی که اهل بیت فرمودن وزن کن. با اینها به خودمون نمره بدیم. مثلا بنده میام با جناب عالی یک دور احادیث فلان رو بحث میکنم، آقا جون هر کی دوست داری. خب بحث حدیث خیلی خوبه، به شرط اینکه چقدر از اینا رو بر میدارم تزریق میکنم به پیکره زندگیم. این مهمه. مبحث بعدی اینه که اینو بدونم که همه اشارات، آخه ما یه ذهن خیلی زرنگی داریم، این نه آخه میبینید اینو امام یه شرایطی اینجوری مثلا میخوایم بگیم که امام منو نگفته دقیقا. نه امام دقیقا منو گفته
دقیقا.
فرمایشات بزرگواران فرازمانیه فرامکانیه، پر از قرآن یا ایها الناس، یا ایها الناس مل فرق بین عربستان و ایران چه فرقی میکنه که 1400 شمسی باشه یا مثلا سال دوم هجری باشه؟ بابا ول کنیم اینا رو، اینا برای پیچوندن خوبه ولی خدا پیغمبری خوب نیست.
همون بقول شما ذهنمون زرنگه توی بحث کلا شرعی گذاشتن اصطلاحاً دیگه.
برای خودمون.
برای خودمون.
آره آره.
تفسیر خودمونه دیگه.
آره آره.
قبلا توی این برنامه هم بارها راجع به صحبت کردیم که خیلی وقتها احکام الهی رو، یعنی حتی احکام عقیدتی و بحث فقهی رو میایم خودمون تفسیر میکنیم. میگیم خب نه حالا خدا اینجوری گفته ولی به نظر من اینجا باید این کارو انجام داد. خودمون تغییرشون نمیشه که اینجوری.
بله بله. و مطلب آخر این که سبک زندگی اهل بیت مفاهیم نظری نیست، کاربردیه، چشیدنیه. چقدر زندگی من شبیه زندگی اهل بیته؟ یعنی سبک زندگی اهل بیت ناظر بر اون مباحث کاربردیه، دیدن، نشون دادن که اون رفتار رو میگم که چشیدنیه. اینها میشه سبک زندگی اهل بیت. یعنی اون چیزایی که یاد داریم دانستنها رو احترام میذاریم، اون دانستنهایی که تبدیل به توانستن شده میشه ارزش من، میشه معیار من، میشه عیار من، بیشتر از اینا نه.
نکته که تو کلامتون خیلی برای خودم هم پررنگه، توی جلسه قبلی هم برنامه رو دیدم، بارها به این اشاره کردید، برنامه های سابق هم خیلی این رو گفتید، ما الان اصل رو داریم، اهل بیت جلومونن، منتها بعضی وقتا اصل رو ول میکنیم، میچسبیم به فرع، فرعی که خودشون محتاج این اهل بیتن. مثال بزنم، من هفته پیشم که حالا غیبت داشتم، خدا رو شکر توفیق شد زیارت امام رضا بودیم، برگشتن شخصی کنار من نشسته بود و این آدم سالها خادم حرم امام رضا بود، حالا بماند که حالا اگه صحبت شد حتما توی فرصت مناسب بیان میکنم که چی شده بود که اصلا یه جوری کلا برگشته بود و اصلا رفته بود تو چه فاز دیگه ای. منتها یه خاطره خیلی جالب برای من تعریف کرد، میگفت یکی از مددهان، حالا اسم میبرم، اومد و قرار بود در صحن گوهرشاد مشهد در حرم امام رضا مددهی بکنه. گفت وقتی اومد عبا داشت و مردم میومدن دست میکشیدن به عبای این، اصطلاحا متبرک کنن خودشون رو. گفت وقتی این هرکس رو دید، رفت به جای مثلا اینکه بره بالای منبر بشینه، پله اول نشست، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، در محضر اصل، در محضر امام نشستید، به من متبرک، منو متبرک میکنید که من از سگ امام هم کمترم، چیم من؟ و این رو گفت صدق الله علی العظیم و رفت، یعنی اصلا دیگه روزه هم نخوند. و این برای من خیلی یه جوری جای سوال داشت که واقعا چی میشه در محضر امامیم از غیر از امام تمسک میخوای؟ یکم این برای من هضم نمیشه، ناراحتم کرد حقیقتا، که چی میشه ما اصلا تو حرم امام باشیم و بخوایم بریم دنبال کس دیگه. به قول شما سیره اهل بیت جلوی ما، میریم سراغ سیره مثلا علما. خب خود علما به کی تأثیر کردن؟ خدا علما پیروی کی بودن؟ اینو چیکارش کنیم؟ نمیدونم اینو باید چیکارش کنیم واقعا.
ادا در بیارم یا جواب بدم؟
نه جواب بدیم.
من موافق نیستم با این بازی که بلنشی جلسه رو. اولا جلسه امانتته، تو اصلا اندازه اینا نیستی تصمیم بگیری بری. من در غلام بودن جناب عالی هم شک دارم. دو، تو چرا جوگیر میشی؟ مردم به این احترام میذارند. حالا این کله وحیده، یه وحید چرا دور برمیداره این وسط؟ مردم به خاطر سید شهادت رو محترم میدونند. سه، آقا مردم از اون کمال دورم. بله که آب هست، تیممم نه اصلا هیچ باطل است، من اصلا آب و تیمم چیز آب و خاک نمیدونم. امام وجود است، بقیه عدمند. خب آقا دیگه عقلشون اینه، خب دورت بگردم، عقل اونا رو یا جناب عالی مداح تربیت کردی یا منم آب سر، از کی داری قهر میکنی؟ خب خودت یکی از با اسبانیاش هستی، وایسا قشنگ روزتو بخون، اشکتو بگیر، لابلاش یاد بده. لابلاش در دو سه جمله خلاصه بگو که مردم اهل بیت اینند، مطمئن با شما در مثلا صحن گوهرشاد نفس بکشی به برکت حضرت رضا علیه السلام صد شرف داره که بشینی من برات خلاصه حدیث بگم نگم. اینا رو قشنگ بشین براش تراش بده این شخصیتو. اینا نمیدونم دیگه، حالا بازی احساساته که خیلی هم مثلا میگم وای چاده مراقبی نداداش، اینا مراقبت نیست، این خلاف آداب نوکریه. نوکر نوکریشو میکنه، 10 دقیقه هم بیشتر میخونه که ثابت کنه آقا به من برخورد، ولی به من وحید آجاغزاده برخورد، من مراقب این امانت باد باشم، اون امانت رو نگر میدارم، قشنگ روزم هم میخونم و به شدت از این رفتارهای سلیقه‌ای پرهیز میکنم.
نگاه خیلی خوبی بود، متشکرم.
خدا حافظ.
نه واقعا دنبال این، ما همیشه به بیننده ها عرض کردیم در این برنامه چالش داریم. قبل از برنامه هم حاج آقا به من گفتن قراره چالش داشته باشیم، صحبت کنیم. اگر سوالی احیانا هست شما هم میتونید با ما به اشتراک بذارید صحبت هاتون رو، دوستان بنده زیرنویس میکنن که از چه راههایی میتونید با ما در ارتباط باشید، حتما میزبان سوالات شما، صحبت های شما هستیم. میخوایم بریم وارد بحث بشیم بازم، منتها من میخوام زودتر فاصله رو بگیرم که بعدش دیگه یه فاصله بیشتر داشته باشیم، چون یه کلیپ خیلی خاص هم داریم. بریم یه کلیپ هست، یه میان برنامه است، با هم میبینیم، برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود.
الله جل جلاله امام حسن عسکری السلام بیرون لار چه ازاده چه با سولار ارزشین یه نه، یعنی بش نفر یانده احترامون واریده، سلامو بش نفر آلرده، özüme cerabe izzetim ihtiramım var idi. Birdenbirə bu izzet ehtiram heç olur. Nə mənədi? Budur ki, cələm cədəl eləyəm. Cədəl yəni həmin baş-başa qoşmaq. Ağa filan sözü qəbul eləmir, qəbul eləməsin. Sən niyə özünü öldürürsən? Dinimizdir, Allaha görə də cədəl eləməyin. Əslən o tərəfin iradə eləyib ki, bilməyə, sən niyə özün yorursan? Bu cədəl eləmək insanın ərzişin yendirər. İmam da buyurur, Allaha görə dosta cədəl eləmə. شخصیتمزی özümüz çok gözət deyək. یا علی.
خب کلیپی رو دیدیم که خود حضرت استاد اطلاع نداشتن قرار پخش بشه. به نوعی یک جور سورپرایز بود. صحبت‌هایی رو به زبان شیرین آذری شنیدیم از زبان استاد. توضیح بدید، خودتون بگید دقیقاً جریان چی بود؟ چی گفتی؟ چون خیلی‌ها مثل خود من زبان رو بلد نیستن. بفرمایید که توی این کلیپ چه مواردی رو عرض فرمودید.
به احترام همشهریان عزیزم، ما میگیم زبان ترکی. خب و بیشتر دنبال این مباحثیم که روایات فرمودند. خدا به پیغمبرشم یه سری جاها میگه که هرس نخور، اگه به خاطر من هرس نخور. ما بعضی جاها باید بدونیم که این هرس خوردن من به خاطر خودمه یا به خاطر خداست. بعضی از ما طرفدارا رو دیدی، طرفدار تیم فلان تیم فلان تیم فلان، ما طرفدار یه بخشی از دینیم. ببین این بخشی که من حساسم رعایت کن، با بقیهش میسازم. اونم نه این که دین فرموده که این بخش رو رعایت کن با بقیهش خدا میسازه ها، نه،
من
میسازم. من حجابیسمم، تو حجابت درست باشه مال یتیمم. حالا اینجوری نه شرمنده، حجاب هم اصل است، مال یتیم هم اصل است، بد اخلاقی هم باید برحذر باشه. من یه آدمیم تمام رب و ربم انقلابی و غیر انقلابیه. ببین داداش تو انقلابی باش، میخوای زنتو بزنی
بزن.
حالا نه نمیگم بزنی، ما فردا خلاصه بعد عرض کنم خدمتتون. نمیده آقا این اولویت های من اولویت های دین نیست.
دقیقا.
یا حتی بریم اون ورتر، آقا آدما نماز بخونند بقیهش رو ول کن. اینی که گفتی بقیهش رو ول کن از کجا در آوردی؟
تو این زمینه دل خیلی همون پره. مصداق بارزش متاسفانه نمیگم همه جا، ولی توی خیلی از جاهای کشور ما این رو داریم میبینیم. توی بحث استخدام شغلی به قول شما میگن انقلابی باش، تخصص نداشتی نداشتی، رشوه گرفتی گرفتی، بقیهش برو. خانم میده استخدام، بارها من این رو شنیدم از این برام که چون حجاب حتی اگر کامل باشه ولی مثلا چادری نباشه میگن خب نه دیگه استخدام نیستی، پرستار دکتر خیلی حاذقیه، ولی این اتفاقی نمیفته. به قول شما این بخش کردنه متاسفانه خیلی مشکل سازه.
البته بازم چون دیگه فرق بنده با شما اینه که روزگار ما رو خسته کرده. خب عرض کنم خدمتتون این که بگیم، چون آنتن امانته، بگیم آه عرض کنم خدمتتون شما نمیدونم انقلابی باش رشوه گرفتی گرفتی. خب من حداقل اینو نشنیدم. حالا ما از نون رژیم قبل خلاصه تا
این... نه این که گفته نمیشه. من میخوام بگم که به قول شما اگر این بخش رو میبینید اشکالی نداره، اما مطمئنید به همه بخش های دیگه؟ به قول شما یک بخش رو اهمیت بیشتر میدن، یک وقتی اگر جای دیگه کار دیگه ای کرد اون رو حالا به قول شما مثلا باش میسازن.
مثال عینیشو که بخوام بگم، خب ما به میل بیت المال حساسیم. جناب عالی دانشگاهی برای من ثابت بشه که 5 میلیون رشوه گرفتی از زندگی ساقط میکنم تو رو. صورت شرعیش هم در میارم، آبروت هم میبرم، پرونده درست میشه. آقا اینا غلط و درستش هست، من سواد ندارم، اینا رو میذارم کنار. تموم شد رفت. این به خاطر چی آزاد مهدی رو اذیت کردی؟ رشوه گرفت. میل بیت المال. این ور ما دور از حضور مسئولین بزرگواری که هستند. یه شهردار رو میبینیم کل خیابون آسفالت میکشه. امروزی آمار میدم 26 میلیارد تومن پول برداشت، هزینه برداشت. هزینه از جیب کی میره؟ مردم. آقا این آسفالت هنوز 10 ماهش نشده، شرکت گاز علی به امید تو کل آسفالت رو پروند. لوله کشی داریم. میگم آقا این چند میلیارد هدر شد. میگه پولش خود اداره گاز مصوب کرده. اداره گاز مگه از پول ماداگاسکار میخواد بده؟ باز از جیب ملت میخواد بدید؟ تو کشور ما کرور کرور حیف بیت المال میشه، کک هیچ کس نمیگزه. اما وای به میل بیت المال، بیچاره میکنند. آقا مگه اون بیت المال نیست طرف رشوه گرفت؟ آره رشوه گرفت. مگه جناب عالی آلرژی نداری؟ میگه من آلرژی دارم. خوش انصاف به حیف بیت المال هم آلرژی داشته باش. برو یقه اون مدیری که رفته در دالغوزاباد سفلا یه طرح بیخود و چپونده به اونجا، کلی پول پاش ریخته و هیچ اتفاقی نیفتاده. خب 5 میلیون بگیر رو بیچاره میکنی. 50 میلیاردی که داد به باد، چرا با اون کسی حرف نمیزنه؟ خب هیچ کس. نه مسئول پاکدستیه. آقا حضرت امام معصوم ماست، میفرماد برای من امام فرقی نمیکنه کارو به دزد بدم یا به ناشی بدم. چه فرقی میکنه؟
جفتش یکیه.
حالا به شوخی ایراد نداره جناب عالی، حالا مثلا یه 50 میلیاردم رشوه بگیری، تهش اینه که زندگیت خوب میشه، به پسرم و دخترم و میرسی. ولی مثلا 500 میلیاردی که رفته به باد، آخه از اون چی خیر میبینه؟ چه خیر؟ الان کلی از طرها هست. میگی ما چرا این طرح مونده؟ میگی این توجیه نداشت. آقا توجیه نداشت یعنی مملکت اینقدر بی صاحبه که این توجیه نداشت و شما روبانشو زدید؟ اینقدر بی صاحب بود که چند میلیارد خوابوندید و اینقدر بی صاحبه که ول کردید؟ طرف هم قشنگ در بهترین صورت گردن کج داره نماز شب میخونه که خدایا به خاطر مدیریت ما، ما رو مثلا در اعلی علیین. آقا بی خیال. آره این ضعفه. برای امام مهم نیست که من جیبم سفته، من رشوه نمیگیرم. میگه عقل اینم چیه؟ بابا این آدمیه که ناشیه، نماز شب خون باش، ناشی باش، پدر مملکت رو در میاری. خب چون ناشی هست، مال این حرفا نیستی. تو هیجان رفتی یه طرح و تصویب کردی، هممونم بیچاره کردی تو این شهر. خب که چی بشه؟ مثلا فکر نمی کنید مانر علی مگم اصلا شما از این فکر را نکنید. خب و خیلی از اینا بابا مردم اذیتند. آره این سبک اهل بیت نیست. یعنی من باید آلرژیامو داشته باشم، برم نسبت به شهردار، نسبت به اداره گاز، نسبت به اداره برق، هر چیزی که بیت المال رو هدر میدن، آره اونجا رو مشکل دارم.
نکته همینه. بریم سراغ نکته بعدی. یکی از نکات دیگه‌ای که توی جلسات قبلی خصوصا جلسه قبل مطرح شد بحث اون حفظ شخصیت بود. بله. مثالی رو زدید از اون شخصی که فکر می‌کنم فلج بود یا یک پا نداشت یا یک دست نداشت فکر می‌کنم که رسید خدمت امام صادق علیه السلام و به نوعی دنبال اجازه بود برای تکیه دیگری، ولی امام فرمود می‌تونی مثلا بری با یک دست خارها رو در واقع بچینی و حالا ادامه ماجرا. و این نشون میده این شخصیت چقدر مهمه. یکی از مواردی که توی بحث حفظ شخصیت از آدم‌های پیرامون ما هستن، آدم‌هایی که باعث میشه حضورشون شخصیت ما ناخواسته بیاد پایین، با کسانی ممکنه مراوده داشته باشیم این اتفاق بیفته. الان که ما داریم برنامه رو اجرا می‌کنیم، از اول برنامه یک مگس هست که هی داره اینجا میچرخه، ما کاری بهش نداریم. الان که این داشت رد میشد، این اومد تو ذهنم که بعضی از آدم‌ها رو نباید اینجوری بهش کار داشته باشیم. هستن، سمی هستن، اصطلاحاً ناآگاه هستن، ولی ما همینجوری باید همینجوری بهشون بی‌توجه بمونیم و بی توجه پیش بریم. میخوام ببینم راهکار خاصی خصوصا در واقع از سیره اهل بیت داریم برای این، چون من خودم به شخصه خیلی از مراجعینم اینجوری هستن که خیلی دارن اذیت میشن از حرف مردم، از حضور آدمهایی که اصطلاحا شخصیتشون رو تخریب میکنن و غیره. میخوام ببینم از منظر اهل بیت، از منظر سیره اهل بیت هم مثالی داریم در این زمینه، یه راهکاری میتونیم داشته باشیم.
روایاتی که باب تکریم نفسه، من هر چقدر خودم رو محترم بدونم، یک کلمه میگن شیخ وحید فلانی پشت سرت اینو اینو ولش کن، نه اینکه من خیلی آدم فکر کنی رو نماز شبم میتونی حساب کنی، نه رو شخصیتم حساب کن. آخه شخصیت من نیست برم باش دهم به دهم بشم، واقعا شخصیتم نیست. اصلا من به هیچ عنوان به خودم اجازه نمیدم برم باش دو کلمه حرف بزنم، نه اینو گفته ولش کن، نه اصلا بحثش هم نکن، نه تو باید بری از خودت دفاع کنی. آخه از خودم دفاع کنم باید در برابر کسی دفاع کنم که صلاحیت اینو داشته باشه من یه بسم الله پیشش حرفامو شروع کنم؟ ولش کن بابا اصلا. الباطل و یموتو به ترک ذکره، ولش کنی تموم میشه. دو، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مثلا یه بچه میاد تو محله شروع میکنه مثلا حرفای خوب نمیزنه، من اونجا دهم به دهم بشم، نفر سوم چی میگه؟ میگه حاجا اون بچه دهم است دهم از تو بعیده. قالو سلاما یعنی چی؟ یعنی لوپشو بگش خوبی دایی، به بابا جون سلام برسون. قالو سلاما یعنی این. آخه تو قد و قواره این نیستی من باهات دهم به دهم بشم. دین میگه کرامت، تکریم خودم، هر چقدر من خودم رو تکریم کنم هانت علیه نمیدونم شهوتو و تعابیر، اصلا کوچیک میشه بقیه بحثا. فکر نکن من برای غیبت مبارزه با نفس میکنم، نه، چون اصلا بدم میاد رضا جلوی منو بگیره بگه چرا پشت سر من حرف زدی. من نمیگم تا این پرسونال برند خودم رو پیش رضا همیشه محفوظ نگه دارم، این مهمه و واقعا هم چیزیه که موافقه. یعنی موافق تربیت منه، موافق مواد اولیه شخصیت منه، موافق اون برند اجتماعی منه. خب اینو برم جلو دیگه، هی تسبیح بگیرم جریمه میکنم، مثلا وحید چرا نهار نمیخوری؟ من دیروز غیبت کسی رو کردم، یا مثلا اینجوری شد جریمه گذاشتم برای مثلا چی. آقا اینجوری که نمیشه، خودتو تقویت کنی خیلی از گناه ها خود به خود ترک میشه. و اصلا دقت کنیم یه سری از گناه ها رو میبینیم دقیقا خدا به خاطر برند ما حرام کرد. چرا تهمت نه؟ چون فردا یقت دست این اومه. چرا غیبت نه؟ چون باید به آدم های حقیر جواب پس بدی. چرا دروغ نه؟ چون مچه تو آدم هایی باز میکنن میگیرن که اصلا نباید اینا دورو بره تو بیاند. به خدا این دین و به خاطر این دنیا هم که شده باید زندگی کنم.
و این نکته هم فهموده بودید که اینجا خیلی وقتا کاری به صرف مذهب یا دین نداره. آدم‌هایی رو می‌بینیم که شاید نماز نمی‌خونه، ولی میگه اصلا کاری به گناهش نداره، مثلا توی تهمت یا توی غیبت، ولی میگه اصلا شخصیت من این نیست که بخوام این کارو انجام بدم. و این یک چالشی رو ایجاد کرده، این نوع نگاه باعث شده در جامعه امروزی ما بارها این رو بشنویم که فلانی میاد میگه که دین رو بی خیال، انسان باش، این بزرگترین دینه. برای اینها چه جوابی بدیم؟ چون خیلی ها اینو میگن دیگه، میگن اگه انسان باشی دیگه خب به عنوان یک انسان مثلا شخصیت تو اجازه نمیده دروغ بگی، غیبت بکنی، نمیدونم تهمت بزنی و غیره. بعد این رو توجیه میکنن برای خودشون که دیگه کلا یه جوری مسلک صوفی ها رو پیش میگیرن دیگه، به دله، به انسانیت این باشی دیگه نماز مهم نیست، دیگه روزه مهم نیست.
بله.
اون عبادت زیر سوال میره. اینو چه جوری جواب بدیم؟
بستگی به این داره که این لیبل قیمتی که رو من هست چقدره. اولا من اگر خودم رو انسان این دنیایی میدونم، تو چرا چیه میدی که عقل منو زیاد دستکاری کنی؟ چرا میخوای عقل منو اشباه کنی؟ برای من این دنیایی به خدا این عقلم اضافه است. ول کن. من وقتی سبکم اینه که مثل چهار پایان زندگی کنم و امثال این، ولم کن. خب من یعنی همیشه احساس وظیفه به بس نکنیم. دومین بحثم برای این تیپ آدم ها، شما از خوردن گوشت گاو از آب وجدان دارید؟ خب کرامت بحث بود آقا،
بحثمون بیاد اینقدر سنگینه که پشت صحنه پروژکتور افتاد، نمیدونم چی بود.
شکر کنم خدمتتون.
برنامه زیادت خاصیت و قشنگیش همینه دیگه، ما راحتیم با بیننده هامون اتفاق افتاد.
بله. عرض کنم خدمتتون، شما از خوردن گوشت گاو از آب وجدان دارید؟ نه.
نه.
واقعا نه. خب حالا منی که از خوردن گوشت گاو از آب وجدان ندارم، یک هندو از آب وجدان دارد؟ یک گاوپرست از آب وجدان دارد از خوردن گوشت گاو؟ آیا منی که میگم از آب وجدان ندارم دروغ میگم؟ میگم نه، به قرآن قسم من از آب وجدان ندارم. میگم پس اون گاوپرست دروغ میگه، این از آب وجدان نداره، قسم میخوره میگه دارم. آقا وجدان به این وجدانیش میشه سرش کلا گذاشت. وجدان تابع محیطه. اصلا ما چیز استانداردی که دست نخورده نباشه نداریم. همه چی دست خورده است. تو عقل رو میگی، من وجدان رو میگم. وجدان رو میگم. طرف به راحتی دور از حضور بازاری های متدین میاد میگه که آره اون روسری خرید 65 بود. میگه خب بگو اینو چند انداختم. میگه تو خیلی با عرضه باشی 140 بالاتر عرضشو نداری. میگه واقعا راست میگی آره، ببین 450 انداختم. بابا دمت گرم. خب واقعا داره تعریفش میکنه یه فعل منکرو. خب عقل دیگه، الان کدوم عقل ملاکه؟
جالب.
اونم عقله. از این ورم عقله که میگه خانم این 75 ول کنوی، من این خرید قدیمه به قیمت این. خب اینم عقل دیگه. یکی از اینا دروغه. ما چیزی به نام انسانیت، اینا دروغهای شیرینه. یعنی چیه؟ اصلا دین اومده این انسانیت رو قد و قواره بده. آقا شما میخوای بگی نمیدونم رفتار نیک، پندار نیک. خب آقا رفتار نیک، اون پسوند نیک کدومش درسته؟ اون دوتا بازاری که در کلا گذاشتن مسابقه میدن اون نیکه، یا دو نفری که دارن از همدیگه سبقت میگیرن که دو تا یتیم دیگه رو تحت پوشش قرار بدن؟ هر دو تاش هم به رفتار اون یکی نگاه منکرانه دارند. رفتار نیکه دیگه، خب یکیش درست میگه دیگه. اصلا از اون ور در مورد عقل خودمون، اون وجدان در مورد عقل خودمون چی؟ آقا در مورد عقل خودم هیچی. الان شما برگردی 20 سال قبل، همه انتخابات درسته؟
نه.
خب عقل بود دیگه اون ور. خدا شاهده 10 سال دیگه هم به انتخابات 1400 خودمون هم خلاصه یه تشرهایی داریم. اینم عقل دیگه. آقا پس چی باید منو جلو ببره؟ عقلم که اینه، وجدانم هم که میشه کلا گذاشت سرش. دین همینه. دین نه تابع محیطه، نه جوگیر محیط میشه، نه امروزش با فرداش تومنی 100,000 فرق میکنه. اینا یه سری حرفای خوب غلط هست. حرفای خوب غلط. خب که خوب شاعرانه است، مثلا یه شمعی روشن بشه کسی بیاد بگه جانا اینجوری خوبه. خب ولی منطق نداره پشتش. اونم منی که من ابدیم، من ابدی، من ابدی خیلی ریسکش خطرناکه. این کاتالوگی که خدا که سازنده من فرستاده میگه من سازندتم، این کاتالوگ دینه. قشنگ اینا رو با خودت ببر جلو. این به منطق و عقل، حتی عقل این دنیایی نزدیکتر.
خیلی عالی. یه نکته دیگه ای که برای خودم اتفاق افتاد همونجور که اول برنامه هم عرض کردم، این بنده خدایی که همسفر ما بود میگفتش که من سالها خادم حرم امام رضا بودم. از یک جایی به بعد به این باور رسیده بود که یکی از حالا افرادی هم که تحت تأثیر گذاشته بود این آدم رو، اسم نمیبرم، خیلی ها میشناسن، کسی که اصلا خلع لباس هم شد باز هم داره این صحبت ها رو میکنه و خب خیلی از عقاید صوفی ها رو متاسفانه به قول شما حرفای خوب غلط رو چون خوب بیان میکنه به خورد مردم داده شده و خیلی ها متاسفانه اون رو پذیرفتن و این باعث شد که فقط حرفش دیگه این بود. این آدم عرقش رو میخورد، خیلی از کارهای دیگر رو متاسفانه میکرد و فقط اینجوری میکنم میگم ما اگه خدا رو بشناسیم دیگه نیازی مثلا به امام رضا نداریم، دیگه نیازی به اینها نداریم، چرا به آدم داریم متمسک میشیم، بریم سراغ اصل. چی شد الان این مثلا چی شد، چی میشه که من یهو ول میکنم همه رو، اهل بیت رو که پیامبر فرمود من دو تا به نوعی هدیه یا در واقع دو تا موضوع رو برای شما میذارم، قرآن و عترت. عترت نباشه قرآن هم فایده نداره به تنهایی، باید اینها کنارم. بعد چی میشه ما این رو یهو ول میکنیم میگیم که خب نخوده. این حرف قشنگه، این حرف خوب غلطه رو چیکارش کنیم؟ چون خیلی متاسفانه داره جامعه رو در بر میگیره و قطعا هدف ما اینه. در برنامه خودتون هم فرمودید ولو یک نفر با این صحبت ها حال دلش بهتر بشه تو این زمینه، حال اخلاقش، حال اعتقادش بهتر بشه، فکر میکنم برای ما این رضایت بخش.
حالا بازم واقعا جواب بدم یا
نمیدونم چی میخوای جواب بدید؟ حاج آقا وقتی صحبت میکنم من این صحبت رو یه جوری نگاه میکنم، من نمیدونم خدای حرفی که زدم درست بود اشتباه بود، به خدا این بود.
من با اون آقایی که حالا اسم نیاوردید بکنم بینندگانم فهمیدن کیه کار ندارم. خب این آقای دینداری که شما ازش رونمایی کردی، فارغ از حرفای این آقا، این دینداریش فیک بود، قلابی بود. این آقام بهانشه، علی نمیشد میرفت دنبال نقی. من از آدمایی که ادا در میارن متنفرم. تو داشتو مالی نرفا نیستی. خب حاجا خداوند توفیق داده ما الحمدلله الحمدلله ما از راه دور هر روز با جامعه کبیر آقا بشیم بینم مالی نرفا نیستی. خب و متاسفانه این ادابازی دینی در جامعه ما داره تقدیس میشه.
متاسفانه
تقدیس میشه. بابا اصلا این اعمال مال این نیست. خب مثلا حالا مثال ها رو یه جوری میگم، بعدا میرم خونه از آبوجدان میگیرم، مثال ها رو خود ما انتخاب کنیم، چیزهایی که اداست. آقا چرا ادا در میاریم؟ مثلا الان کروناست، آره من صبح یه جلسه دعوت بودم، دست کردم ماسکو بزنم، گفتم برای چی ماسک؟ تو خیلی جاها ماسک نمیزنی. حالا عد مثلا میخوای بگی مثلا یه آدم خیلی شهروند اینجوری، آخه چرا ادا رو در خودت نهادی نمی کنی؟ پرواز میمدم با یه عزیزی که از آدمای باسواد اقتصادی بود، اون از فرهنگ مینالید که فرهنگ فرهنگ فرهنگ. گفتم دکتر جان همه این جماعت رو ببینی هممون ماسک زدیم، خب به جان خودم 80% دروغیم چون بیرون ماسک نمیزنیم. یعنی به سالن پرواز رسیدیم که انده تموم شد رفت. تا این اداها رو برای خودمون تموم نکنیم، خب نه دینداریش دینداریه، نه شهروندی شهروندیه، نه پدریش پدریه. من اینجا زیر ساخت فرهنگی ها رو، این تفلکی چه اون وقتی که مشهد بود ادا در می آورد، چه اون وقتی که هیئت بود ادا در می آورد. آقا پات 38 کفش 43، تو چقدر میخوای ادای کفش 43 در بیاری؟ خسته میشی چون نمیتونی بدوی، نمیتونی بری کوه، یا باید پا برهنه بری یا وقتی به سنگلاخ رسیدیم کم میاری. ای کاش یه جایی این ترمز دستی رو بکشن، یکی بزنه روشونم به یکی وحید خودت باش، خودت باش و این خود بودن رو در خودمون نهادی نکنی. من اون نمازی که تو خونه میخونم دور تند، چرا پیش شما باد رو اسلو موشن تصویر آسته نماز بخونم؟ چه منطقیه؟ آه من نمازم اینه. من واقعا شروع میکنم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تسبیحات میگم خونه الله اکبر الله اکبر. آه همون باش. خواهش میکنم نزار زیربنای نفاق، زیربنای ادا در تو نهادینه بشه. آقا آسد مهدی میگه که وای حاج آقازاده هستن تعقیبا، آقا بگو فدای سرم، من اینم، من پخش زندم، 8 تا غلط داره املای من ولی من همیشه 12 خواهم ماند. این بهتره که این 8 تا غلط 5 تاشو به زور مخفی کنم که بگی وای استاد 17، نه داداش استاد 12. خب نه اینکه اینجا خود اجتماعیمونو دنبال لوس کردنش باشیم ها. خب ولی واقعا این اداها مخصوصا در آدمایی که جذب میشند خیلی مراقب باشیم، چون اول جذب شدن یه دور تندی داره. خب حاجا نماز شب چقدر بخونیم؟
آره برای خیلی ها پیش اومده دیگه، مثلا ابتدای نوجوانی بوده، اول بلوغ بوده، فوری دنبال این چیزا بودن، خب رفته رفته از بین رفته.
آره
به قول دور تنده این اومده پایین.
آره آره همین مشهد رفته بودیم، یکی از عزیزان بزرگوار که موقعی من در مشهد گفت خب استاد اینجا با هم بریم زیارت. من واقعا حس زیارت خوندن نداشتم، دلم خیلی امام رضا رو میخواد، یعنی یکی از الحمدلله انرژی مثبت های من به قول امروزی ها، فارغ از بحث های اعتقادی، حس زیارت نداشتم. شن رفتم قشنگ سلام از ادب فلان فلان فلان بلند شد آمدم. گفت استاد همین؟ گفتم آره همین. پس چی؟ گفت مثلا فلان زیارت نامه فلان زیارت. گفتم خب اون حسش نبود نخوندم. گفت نه من مقیدم. خب اینا اینا اینا. گفتم خب مقید هفته چند بار میای؟ گفت تقریبا مثلا 2 هفته یه بار. گفتم تفاوتت با من اینه که من هر روز میام. چون اون شرط رو گذاشتم کنار، حس زیارت خوندنم نداشته باشم، مهم اینه که زیارتم تیک بخوره، ولو این که در دپرسترین حالت ممکنم میرم جلو زریح میگم آه مخلصتم، فقط اومدم بگم که غیبت رد نکنی میخوامت، از اونجا رد بشو برو. برای حضرت معصوم سلام الله علیه هم همین، من فکر کنید که از الان حالم خوبه بنا بذارم برای این که نه دیگه من باید کلم برم با جامعه کبیره، آقا این سالی 5-6 بار این کارو بکنه بقیه رو ول کن، چون میافتی تو دور ادا در آوردن، بعد خودتو میپیچونی، میگی حالا حرم لازم نیست، برم دنبال حاجت مؤمن. ببین شروع کردی ادا بازی رو. خود واقعیمون باشیم خیلی اتفاقات خوب میفته، و خدا هم میخواد من وحید حاج آقازاده باشم. خدا منو میخواست شبیه کسی خلق کنه، اون کس خلق میکرد. وقتی منو خودم خلق کرده پس دنبال نسخه خودم،
من خواستم دنبال نسخه بهتر خدا تلاش آره. میکنم بله در طول زندگی آدم دنبال اینه که رشد بکنه، پیشرفت آره. بکنه، ولی نسخه بهتر خودم، نه خدا. نسخه بهتر تقلیدی از کس دیگه، این مهمه. و یه بحث دیگه هم مثالی اومد تو ذهنم از بحث ادا در آوردن، تو من مثالی که میتونم بزنم مثلا بحث غذا خوردن توی خونه خودش، من همیشه با یکی از دوستام این رو برامون خیلی سخت بود میگفتیم که توی خونه و بیرون باید یه جور غذا خورد. درسته توی بیرون شما نمیتونی 4 زانو بشینی با پیجامه بشینی، اما این که مثلا من جلسه ای داشتم توی حالا رستوران بود اون جلسه، و موقعی که غذا اومد و پیتزا مثلا بود، دیدم اون بنده خدا پیتزا رو گذاشت و با چاقو و چنگال شروع کرد تیکه کردن. من همینجور نگاش کردم گفتم فلانی واقعا تو خونه پیتزا رو اینجوری میخوری؟ گفت نه. گفتم خب پس برای چی ادا در میاری و حالت بده الان؟ گفت یعنی اشکال نداره. گفتم چه اشکالی داره، همه پیتزا رو مثلا اونجوری میخورن. این ادا در آوردنه به قول شما خیلی جاها فقط هم خودمون رو اذیت میکنه، چون از یه جایی به بعد دیگه میبریم دیگه، چقدر ادا در بیاریم، من چقدر میتونم، من چقدر قابلیت این رو دارم که مدام ادا در بیارم یا تقلید بکنم. حالا این ادای ماسک هم که گفتی توی فرودگاه مثل جریان میمونه، مثلا هواپیماها کرونا موقعی که میخوان مسافر بگیرن کرونا نیست، همه صندلی‌ها الان دیگه ماشاءالله پر، ولی موقع غذا دادنشون که میشه میگن که نگه کرونا هست نباید غذا بدیم. این اتفاقی داره میفته.
در مورد اون غذا البته جسارتن اگر من با جناب عالی آسد مهدی هم سفره بشم، آره من شاید مثلا پیتزا رو اینجوری نخورم، ولی معتقدم که باید اون کلاس کار رو در مهمانی رعایت کنم. من در اکثر مهمانی ها با همه آداب خودش، خب که این چاقو هست، این چنگال هست، چرا؟ چون اینجا عرف این میز، عرف این مهمانی، عرف این مدعو و عرف فضا حکم میکنه که اینا رو رعایت کنم و حتما هم رعایت، ولی اون که در خونه این اصلا رعایت نکنم، اون مال خونه است، اینجا باید خیلی پاستوریزه و هموجنیزه رفتار کنه.
آره منکر این نمیشم و
تکمیل فرمایش جناب
اتفاقا می‌خواستم همین رو الان به بینندگان عرض کنم، اینکه یکی از نکات مثبت توی این برنامه همینه. من اگر صحبتی رو انجام میدم دقیقاً دنبال همینم که خب مثلا الان به قول شما تکمیل می‌کنید و اصلاح میشه و من این برنامه یادگیری و حقیقتا خیلی این رو دوست دارم، چون که به قول شما اصلا آداب ما تو سیره اهل بیت هم داریم، آداب مهمانی رفتن، آداب غذا خوردن وقتی مثلا در سفره حضور جمع باشه، همه اینها رو داریم. یعنی به قول شما کسی منکر این نمیشه و گفتم ما خدا رو شکر اینقدر بینندگانمون فهیم هستن که یک سری پیش‌فرض‌ها رو از قبل تیک زدیم. این الان صحبت می‌کنیم خیلی برداشت‌ها مطلق نخواهد بود.
سلامت نفس
زنده باشید، محبت داره. با توجه به اینکه دیگه آخر برنامه هستیم، تایم زیادی نداریم، یه بحث فقط کوچیک رو ادامه بدیم، چون جمع‌بندی این چند جلسه قبلی هم شد، این جلسه خدا رو شکر نکات خیلی مفیدی هم بود، و همون بحث فقر. چون یه نکته ای رو فکر می‌کنم خودتون هم فرموده بودید که اگر فقر، برعکسش رو بگم، اگر پولدار بودن یا رزق و روزی بد بود، این همه به ما راهکار نمی‌دادن که این دعا رو بکن برای رزق و روزی. بعضی وقتا درد آدم اینه که احساس میکنه انگار تو جامعه یا یه جایی به خاطر ضعف‌های دیگه به ما میخوان بقبولونن که تو باید فقیر بمونی، چون اگر فقیر بمونیم شاید خیلی چیزها رو دیگه نخوایم، ولی اگر بریم دنبال ثروت، بریم دنبال یه سری موارد دیگه، از یه جایی به بعد انگار هی مطالبه هامون بیشتر میشه. اینو نمیدونم، میگم باز جز مواردی که هضمه هنوز برای من کامل انجام نشده. یعنی میگم خب از یه طرف این رو میخوایم، از یه طرف جامعه اینجوریه. چقدر الان من دارم میبینم افرادی که رو به خاطر این مسائل اقتصادی از دین، از مسئولی که عمامه رو سرشه کلا بیزار میشه و به تبع اون از دین ما کلا دیگه تموم شد. اینا رو چجوری اصلاح بکنیم؟
دو تا بحثه، یکی اینکه دین از من شروع میشه یا از خدا. اگه از خدا شروع میشه، خدا همه تراسا رو چیده. دو، مخاطب محترم، تو این کشور حقوق 20 میلیونی هم بگن بازم اون بدن اون حرفا رو خواهم گفت. ما تا میگیم فقر، مردم دنبال اینن که حاکمیت بیاد زیاد استخدام کنه، حقوقا هم دو برابر کنه. واقعا دین دنبال اینه؟
نه،
دین دنبال اینه که وحید حاج آقازاده اولا بدون کارمندی کراهت داره، مؤدبانه اجیر میشه کارمند. خب این که راحت داره. دومن حواسم باشه تنبلی در دین گناهه. منی که ساعت 9 صبح از خواب بیدار میشم، من مستوجب هیچ رحمتی نیستم، چون تو بلک لیست خدا. خب و این که واقعا حضرت امیر علیه السلام این مدل، ما تا میگیم مثلا اقتصاد همه نگاه به حاکمیت داره، حاکمیت رو بذار کنه، حاکمیت نهایت میتونه کارمند زیاد کنه، نهایت میتونه حقوق زیاد کنه، بازم اون علامت سوال بزرگ دینی سر جای خودش هست. ما ذهنمون تنبله، ذهنمون فقیره. این تیک تنبلی و تیک فقر رو باید از ذهنم بردارم، برم شیعه امیرالمومنین علیه السلام هستم، بله اون سیر اقتصادی امیرالمومنین علیه السلام رو بخونم، ببینم چجور اون علی علیه السلامی که فقیر بود شد یه آدم مولتی تریلیاردر امروزی. اونو برای خودم زندگی کنم. این تلاش میخواد، آره، سختی میخواد، آره، محرومیت میخواد، آره، همه چی میخواد، آره. در فقر مسئله از من شروع میشه، در من تثبیت میشه و در من تموم میشه. بحثای حاکمیت وظایفی دارن باید انجام بدن، ولی منظور نظر بنده بیشتر اون من درونه که معمولا یا تنبلی یا عادت کردن به فقره.
اون نکته هم که گفتید که خدای روز دیده بین طلوع این، اگر اون روزیه رو میخواید
از اونجا شروع از اونجا میکنم شروع تا سختیایی که باید برای خودم قبول کنم. حتی طرف اومد پیش امام فرمود که من الان دیگه تو تجارت کم آوردم، میخوام تجارت رو ول کنم. حضرت فرمود قرض بگیری ولی تجارت رو ول نکن. خب این همه روایات که حتی فضیلت باب تجارت بر دیگر ابواب. بریم اینا رو بخونیم که اینها کدهای ائمه علیهم السلامه. اینها رو بخونیم، هر کس میتونه برای خودش اون عزت رو برای زندگی خودش داشته باشه.
خیلی ممنون،
خدا حفظتون.
خیلی لذت بردیم، باعث افتخار بود بجددن در خدمتتون بودیم. انشالله عمری باشه، هفته آینده هم میزبانتون خواهیم بود. امروز دوشنبه است، اسم امام حسن مجتبی رو میخوام بیارم و متوسل بشیم به حضرت. مقدس است دوشنبه برای این نوکر، مقدس است دوشنبه برای این نوکر، دوشنبه ها به لبم ذکر یا حسن دارم، یا محسن و به حق الحسن عجل ولیک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد. گل نرگس
جمالت جلوه الله بیا جانان تی کنین شب هجران بیا جانان تی کنین شب Oh.